بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید با عوامل جمهوری اسلامی که در عراق فعالیت شبه نظامی دارند به شدت برخورد خواهد شد. سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا گفت این کشور کوهی از مدارک در زمینه نقش ایران در ناامنی عراق دارد. و سازمان ملل طی قطعنامه انکار هولوکاست را محکوم کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 7 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که طی 30 دقیقه آینده با هم می‌شنویم. اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیان معنوی.
صبح شما بخیر. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد پرزیدنت بوش به نیروهای آمریکایی در عراق دستور داده است در مورد افرادی که از سوی دولت جمهوری اسلامی در عراق به فعالیت‌های شبه نظامی دست بزنند و یا از سوی آنان تهدیدی متوجه نیروهای آمریکایی و مردم عراق بشود با شدت عمل برخورد شود. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت اگر کسی تلاش کند به نیروهای ما آسیب برساند و یا در رسیدن به اهدافمان در عراق مانع ایجاد کند و یا شهروندان بیگناه عراقی را بکشد، روشن است که وی متوقف خواهد شد. جورج بوش که در دیدار با ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق و در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود هر گونه عملیات علیه ایرانیان تنها منحصر به داخل خاک عراق خواهد بود. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایران ابتدا باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و سپس پای میز مذاکره بنشیند. آقای مک‌کرمک که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت آمریکا کوهی از مدارک در زمینه دخالت ایران در ناامنی‌های عراق در اختیار دارد که قسمتی از آن را منتشر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اقدام دولت جمهوری اسلامی در ممنوع ورود کردن 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را کاملا غیر قابل قبول دانست. ارتش آمریکا در عراق روز جمعه کشته شدن 4 سرباز آمریکایی را در آن کشور تایید کرد. این 4 سرباز آمریکایی هفته گذشته در کربلا توسط شبه نظامیان روبوده شده بودند. بنابراین خبرها هر 4 سرباز بر اثر شلیک گلوله کشته شدند. از سوی دیگر به گزارش مقامات امنیتی شبه نظامیان در عراق روز جمعه 19 نفر را کشته و تعدادی زیادی را مجروح کردند. در پی انفجار بمب در بازارچه پرنده فروشی در بغداد 15 نفر کشته و 35 نفر مجروح شدند. در حادثه جداگانه بر اثر یک حمله انتحاری در منطقه علوی بغداد 2 نفر کشته شدند. حملات دیگری هم در شهرهای موصل و اسکندریه 2 کشته بر جای گذاشت. ادامه خبرها در ارتباط با عراق. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. خانم پلوسی که طی یک سفر غیر مترقبه از بغداد دیدار می‌کرد، در دیدار با آقای مالکی گفت وی مخالفتی با پیشنهادهای دولت پرزیدنت بوش برای انتقال مسئولیت به نیروهای عراقی ندارد. آقای مالکی هم تاکید کرد دولتش مصمم است تا ماموریت‌های امنیتی را خود بر عهده گیرد. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌ای که توسط ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده بود، انکار هولوکاست را محکوم کرد. پیشنویس این قطعنامه از جانب آمریکا در برابر اقدام دولت ایران برای برگزاری همایش هولوکاست پیشنهاد شد و مورد حمایت بیش از 100 کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت. ایران در واکنش به مصوبه روز جمعه سازمان ملل این قطعنامه را اقدامی سیاسی دانست که اسرائیل علیه فلسطینیان از آن بهره خواهد گرفت. درگیری ها میان هواداران حماس و فتح در نوار غزه روز جمعه دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها در جریان این زد و خورد ها یک کودک 2 ساله نیز کشته شده است. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت تلاش خواهد کرد حداکثر تا 3 هفته دیگر با گروه حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسد. آقای عباس هشدار داد در صورت ناکامی گفتگوها انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار خواهد شد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. و اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. نشریه نامه بین الملل در آخرین شماره خود نظر دو کارشناس ایرانی را درباره وضعیت ارتش جمهوری اسلامی منتشر ساخته و احتمال حمله به ایران را ارزیابی کرده است. در نخستین گزارش مجله بامدادی امروز، روزنامه های ایران از جمع‌آوری 18,000 دیش ماهواره‌ای در تهران خبر دادند و از اخراج 120 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی سمنان و همچنین از رشد روزافزون گرانی اجناس و اغذیه. به روزنامه های صبح هم نگاهی خواهیم کرد. همچنین امروز 23 بخش از برنامه انقلاب‌های بدون خونریزی را خواهید شنید. برنامه از انقلاب‌های کشورهای اروپای شرقی از علیرضا طاهری. در این حال نگاه کوتاهی خواهیم داشت به رویدادهای تاریخی در این روز. در مجله بامدادی امروز حبیب روشنزاده ما را به دنیای ورزش میبرد با خبرهای تازه از این جهان پر جنب و جوش. همراه گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی امروز با رادیو فردا باشید. نشریه هفتگی نامه بین الملل در شماره این هفته خود زیر عنوان آیا جورج بوش جرأت حمله به ایران را خواهد داشت، ضمن چاپ تحلیل‌های نشریات گوناگون در مورد امکان حمله به ایران، در بخش دیگر نظر دو کارشناس ایرانی را که در دو نشریه مختلف در مورد وضعیت ارتش و امکانات دفاعی و تهاجمی ایران به چاپ رسیده درج کرده است. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی در پاریس میشنویم.
نامه بین الملل ابتدا مطالبی از نیویورک تایمز، معاریف و نزویسمی گازتا چاپ میکند و سپس در بخش دیگری نشریه The Washington Institute for Near East Policy به قلم فریبرز حقشناس زیر عنوان نبرد چریکی دریایی بر ضد ناوهای هواپیمابر مینویسد یگانهای جدید دریایی ایران که عموماً توسط سپاه پاسداران اداره می‌شوند، قادر به انجام حملات غافلگیرانه چریکی در آب‌های خلیج فارس هستند. این گونه جنگ مانند همان روشی است که دست پرورده ایران حزب الله در جنگ تابستان گذشته در برابر اسرائیل در جنوب لبنان به کار برد. این کارشناس در ادامه تحلیلش می‌نویسد بر پایه این تاکتیک در یک زمان مشترک چند صد قایق کوچک با قدرت آتش مهم از چندین جهت به سوی دشمن حمله می‌برند و با استفاده از روش غافلگیر کننده و در انزوا قرار دادن هدف به آن شلیک کرده و سپس به سرعت متفرق می‌شوند. فریمرز حقشناس می‌افزاید ایران با برخورداری از آشنایی جغرافیایی محل پیکار، با داشتن 2000 کیلومتر مرز ساحلی در خلیج فارس، می تواند یگانهای دریایی خود را از صدها جهت به سوی دشمن روانه سازد. از آن گذشته موشک های پدافند دریایی مستقر در این سواحل از نقاط بیشمار می توانند در تمام نقاط خلیج فارس و دریای عمان دشمن را هدف قرار دهند. به نوشته وی قدرت آتش ایران مجهز به موشک های چینی HY2 سیلک ورم با برد 120 تا 170 کیلومتر و C-802 با برد 50 تا 300 کیلومتر به اضافه موشک های ضد ناو که از هلیکوپتر شلیک می شوند است. از سوی دیگر کاوه احسانی از کارشناسان مسائل استراتژیک در دانشگاه های آمریکا در نشریه مریپ می نویسد ایران 60% زرادخانه خود را در جنگ ایران و عراق از دست داد و در طول سالهای 90 این کمبود را با سلاح‌های مدرن امروزی جبران نکرد. توان نظامی ایران امروز بیشتر دفاعی است و موشک‌های ضد ناو سیلک ورم و موشک‌های دریایی تازه‌ای که از اوکراین خریده است به عنوان سلاح‌های بازدارنده به شمار می‌روند. به نوشته وی نرخ تورم به صورت سرسام‌آوری بیداد می‌کند و میزان واردات از 18 میلیارد دلار در سال 2004 به 45 میلیارد دلار در سال 2006 رسیده است و مقامات ایران هنوز باور ندارند آنچه که ظاهراً ثروت مملکت به شمار می رود واقعیتی زود گذر است. هفته نامه نامه بین الملل در گزارش ویژه این هفته خود همچنین می نویسد پس از پایان مهلت 60 روزه به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، اگر نشانه‌های مثبتی از سوی مقامات تهران مشاهده نشود، در اوایل ماه مارس آینده ایران مورد حمله قرار خواهد گرفت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:10:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه‌های صبح ایران از جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای نوشتند و از اخراج 120 دانشجوی دختر در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و کیان معنوی همکارم نگاهی دارد به مطالب روزنامه‌های صبح تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز از جمع‌آوری ماهانه 18000 دیش ماهواره در تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، فرمانده انتظامی تهران با اشاره به اینکه جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در تهران طی 3 مرحله انجام می‌شود، گفته که تاکنون تمام دیش‌های ماهواره‌ای از برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی تهران جمع‌آوری شده است. تهران امروز به نقل از جانشین نیروی انتظامی تهران نیز آمار دیش‌های جمع‌آوری شده از منازل مردم را روزانه 500 تا 600 دیش ذکر کرده است. روزنامه همبستگی از اخراج 120 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی سمنان از خوابگاه خبر داده است. این روزنامه از قول دانشجویان دانشگاه سمنان نوشته، در حالی که این 120 دانشجوی دختر در سالهای پایانی تحصیل خود هستند، مسئولان دانشگاه برای خانواده‌هایشان نامه‌های ارسال کرده و اطلاع دادند که دانشگاه امکان تأمین خوابگاه دانشجویی برای ترم بهمن را برای این تعداد دانشجو ندارد و باید سرپناه دیگری برای فرزندان خود بیابد. همبستگی همچنین از اعتراض این دانشجویان نسبت به اخراجشان از خوابگاه را منعکس کرده است. روزنامه اعتماد ملی در گزارش از رشد گرانی در ماه محرم نوشته، بازار قیمت انواع حبوبات نسبت به یک ماه گذشته 20% افزایش یافته، به طوری که قیمت لپه از 1200 به 1800 تا 2000 تومان افزایش یافته و قیمت روغن در فروشگاه ها با 20% افزایش نسبت به ماه گذشته عرضه می شود. به نوشته این روزنامه، سیب زمینی و تخم مرغ با افزایش چشمگیر قیمت‌ها در یک ماه گذشته مواجه شدند و گوشت قرمز و مرغ نیز همچنان با روند رو به رشد قیمت مواجه هستند. این روزنامه به مقامات دولت توصیه کرده تا هرچه سریع‌تر برای کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی چاره‌ای بیندیشند. روزنامه جامع جمع به نقل از مدیر امور مالی سازمان بازنشستگی کشوری نوشته که افزایش 13.6% حقوق بازنشستگان با توجه به رشد 9% بودجه سازمان بازنشستگی در لایحه بودجه سال 86 نیز امکان پذیر نیست و با مشکل جدی روبرو می شود. به نوشته این روزنامه، محسن بازارنوعی با اشاره به این که از 800 هزار بازنشسته کشوری 75%شان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تأکید کرده که تعیین حداقل مستمری بازنشستگان به مجمع بودجه سازمان بازنشستگی کشوری و تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس بستگی دارد و به دلیل عدم افزایش متناسب این بودجه امکان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 86 نیز وجود نخواهد داشت. روزنامه سرمایه هشدار دبیر کل خانه کشاورز درباره پیامد حذف شرایط قرنطینه‌هایی برای ورود محصولات کشاورزی به کشور را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، عیسی کلانتری تاکید کرده که ضعف برنامه‌ریزی و نبود پیش‌بینی مناسب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی شرایط را به حالت بحران رسانده و وزارت بازرگانی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است. و در آخر، روزنامه اعتماد از بازداشت یک روزنامه‌نگار کرد به نام عدنان حسنپور از اعضای شورای نویسندگان یک هفته‌نامه توقیف شده در مریوان خبر داده است.
کیان معنوی روزنامه‌های صبح تهران را برای من ورق می‌زد و اکنون می‌پردازیم به 23مین بخش از برنامه انقلاب‌های بدون خونریزی، برنامه‌ای از انقلاب‌های کشورهای اروپای شرقی از علیرضا طاهری.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
چهار انقلاب،
اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
انقلاب نارنجی، انقلاب آزادی خواهانه و بدون خونریزی اوکراین در وجود مردی مجسم شده بود که مخالفان اقتدارگرا و محافظه‌کارش را در اوج پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد که با سم دیوکسین او را مسموم کردند. ویکتور یوشنکو، رهبر آزادی خواهان، از این مسمومیت جان به در برد، اما چهرهش چنان دگرگون گشت که او را 20 سال بیش از آنچه سن او بود پیرتر و سالخورده تر جلوه داد. اکنون در آستانه تجدید دور دوم انتخابات، این مرد 50 ساله 70 ساله نما در مناظره تلویزیونی زنده‌ای در برابر نامزد محافظه‌کاران اقتدارگرا ایستاده بود، در برابر ویکتور یانوکوویچ، نخست وزیر وقت، که سودای ریاست جمهوری را در سر می‌پخت. این دو یک هفته پیش از تجدید دور دوم و سرنوشت ساز انتخابات در مناظره‌ای شرکت کردند که 1 ساعت و 40 دقیقه به درازا کشید. ویکتور یوشنکو در این مناظره از توطئه مسموم کردنش سخنی به میان نیاورد، اما از همان آغاز حریفش یانوکوویچ را متهم کرد که انتخابات پیشین را که دیوان عالی کشور اوکراین رأی به ابطال آن داد با تقلبات گسترده آلوده است.
ما به یک دلیل امروز در اینجاییم. نتایج انتخابات 21 نوامبر به سرقت رفته است. بیش از 3 میلیون رای را حریف من و تیم او دزدیدند.
بیش از 3 میلیون голосів а моїм опонентом його командою.
ویکتور یوشنکو بر شدت انتقاداتش افزود و خطاب به ویکتور یانوکوویچ گفت این تنها قوانین و مقررات انتخابات نیست که تقلب را محکوم می‌داند. روی سخن او مستقیما با ویکتور یانوکوویچ بود، با اشاره‌ای به بخشی از ده فرمان.
ви набожна людина, правда?
شما آدمی مذهبی هستید، درست است؟ تو نباید دزدی کنی، نباید چیزی را بدزدی، تو نباید کارخانه ها را بدزدی، نباید رأی های مردم را بدزدی.
красти не можна заводи, красти не можна голос.
ویکتور یوشنکو، رهبر انقلاب نارنجی، همزمان حریفش را برخوردار از پشتیبانی مسکو دانست و روسیه را به مداخله در امور داخلی اوکراین متهم کرد. او یادآور شد که مداخله در امور داخلی اوکراین، چه مداخله غرب و چه مداخله روسیه، توهین به استقلال اوکراین است.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
در مقابل ویکتور یانوکوویچ که برخلاف رهبر انقلاب نارنجی غالبا نه به زبان اوکراینی که به زبان روسی، زبان معمول در شرق اوکراین، حرف میزد، با لحنی تهدیدآمیز خطر تجزیه اوکراین را یادآوری کرد. تجزیه اوکراین و تشکیل بخش شرقی با تمایلاتی به روسیه و بخش غربی با تمایلاتی به سوی اروپا و در کل به سوی غرب. ویکتور یانوکوویچ نیز در این مناظره تلویزیونی حریفش ویکتور اندرییویچ یوشنکو را مستقیما مخاطب قرار داد.
ویکتور اندرییویچ،
ویکتور اندرییویچ، تو گمان میکنی که پیروز میشوی و به ریاست جمهوری اوکراین میرسی. خطای عظیمی داری مرتکب میشوی. تو رئیس جمهوری بخشی از اوکراین خواهی شد. من خواهان چنین چیزی نیستم. من میخواهم که هر دوی ما اوکراین را متحد و یک پارچه کنیم.
ویکتور یانوکوویچ سپس انقلاب نارنجی در اوکراین را انقلاب هواداران مردم سالاری و آزادی را نوعی کودتا خواند. این مناظره تلویزیونی با گفته‌های آتشین و انگشت تکان دادن‌های دو حریف برای یکدیگر همراه بود، اما در پایان هر دو دست‌های یکدیگر را به گرمی فشردند. در همین روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و گرهارد شرودر، صدر اعظم وقت آلمان، بر سر احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات 6 روز بعد در اوکراین، فارغ از آنکه نتیجه چه باشد، به توافق رسیدند. روز بعد از آن اتحادیه اروپا اعلام کرد که از هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری اوکراین پشتیبانی نمی کند، اما خواستار انتخاباتی آزاد و منصفانه است. انتخاباتی که به گفته غالب تحلیلگران برگزاری آزادانه و منصفانه آن بیگمان به سود ویکتور یوشنکو رهبر انقلاب نارنجی پایان می‌گرفت. در ادامه همین برنامه با چهره رهبر پیروز انقلاب نارنجی آشنا می‌شوید.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
بخش بعدی برنامه انقلاب‌های بدون خونریزی را در مجله بامدادی فردا خواهید شنید. ساعت 7:20:24 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در روزی چون امروز عنوان برنامه است از مرسده فهیم و نگاه او به رویدادهای تاریخی در این روز که می‌شنویم. در روزی چون امروز
در روزی چون امروز در 27 ژانویه سال 1556 میلادی شاه عباس به دنیا آمد. بر پایه اسناد تاریخی شاه عباس 73 سال زندگی کرد و در همین ماه نیز از دنیا رفت. 94 سال پیش در 7 بهمن سال 1291 خورشیدی نیروهای روسی و انگلیسی وارد ایران شدند. بسیاری از نمایندگان دوره سوم مجلس و اعضای سفارتخانه های درگیر جنگ با روسیه از تهران گریختند. 28 سال پیش در روزی چون امروز در 7 بهمن سال 1357 خورشیدی هزاران نفر از مردم تهران در اعتراض به مسدود شدن فرودگاه‌های ایران بر روی هواپیمای حامل آیت الله خمینی دست به تظاهرات زدند. در مشهد و اصفهان نیز شمار زیادی از سربازان به صفوف مردم و تظاهرکنندگان پیوستند. 251 سال پیش در 27 ژانویه سال 1756 میلادی ولفگانگ آمادئوس موزارت آهنگساز اتریشی در شهر سالزبورگ به دنیا آمد. وی از 3 سالگی وارد دنیای موسیقی شد و در 5 سالگی به آهنگسازی پرداخت. 107 سال پیش در 27 ژانویه سال 1900 میلادی یک داروساز آلمانی به نام فلیکس هوفمان نخستین قرص مسکن شیمیایی را ساخت. در واقع میتوان امروز را سالگرد تولد این قرص مسکن دانست که به آسپرین معروف است. در 27 ژانویه سال 1973 میلادی بین نیروهای آمریکا و کمونیست‌ها در ویتنام آتش بس برقرار شد. در این جنگ طولانی بیش از 57,000 سرباز آمریکایی کشته شدند.
مرسده فهیم نگاهی داشت به رویدادهای تاریخی در این روز. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده در نخستین ساعت بامدادی ما را به دنیای ورزش می‌برد با خبرهای تازه از این جهان پرتلاش و پر انرژی جوانان.
دنیای ورزش. در هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیروزی 1-0 تیم سایپا در شیراز بر فجر شیراز و مساوی بدون گل استقلال تهران در اصفهان در برابر ذوب‌آهن فاصله امتیازی دو تیم صدرنشین را افزایش داد. سایپا 37 امتیازی شد و استقلال 31 امتیازی. سپاهان هم به دنبال پیروزی 2 در انزلی مقابل ملوان 26 امتیازی و سوم است. در بقیه دیدارهای هفته 16 لیگ برتر پیکان تهران در اهواز با 1 فولاد خوزستان را شکست داد و استقلال اهواز در تهران با 1 از سباباتی شکست خورد. مثل کرمان هم با همین نتیجه در کرمان بازی را به پاس واگذار کرد. راه آهن و برق شیراز هم در تهران 1-1 مساوی شدند. در حال حاضر 4 تیم در جدول رده‌بندی 25 امتیازی هستند که گل شماری آنها را در رده‌های 4 تا 7 قرار می‌دهد. پرسپولیس پس از شکست 4-3 مقابل ابو مسلم 4 است و ابو مسلم 5. پیکان تهران و استقلال اهواز در مکان‌های 6 و 7 قرار دارند. در مسابقات 4 فوتسال یا فوتبال سالانی که در تهران جریان دارد، تیم ملی فوتسال ایران در برابر تیم ملی روسیه 2-1 شکست خورد. تنها گل ایران را وحید شمسایی به ثمر رساند و گل‌های روسیه توسط اولگ کاساکوف و کنستانتین آقایوف زده شد. ایران قبلاً با تیم ملی فوتسال ازبکستان 2-2 مساوی کرده بود. شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آلمان یا بوندسلیگا 1 پس از 6 هفته تعطیل با یک مسابقه آغاز شد و طی آن بایر مونیخ از دورتموند شکست خورد. مسابقه در زمین دورتموند برگزار شد و نتیجه آن 3-2 به سود میزبان بود. علی کریمی ملی پوش ایرانی تیم بایر مونیخ دیشب 61 دقیقه در میدان بود و سپس جای خود را به پودولسکی هافبک تیم ملی آلمان داد. بایر مونیخ فعلا در جدول سوم است تا بازی‌های امشب برگزار شود. به ویژه دیدار اشتوتگارت در زمین نورنبرگ که اگر اشتوتگارت پیروز شود جای بایر مونیخ را در رده سوم خواهد گرفت. و سرانجام اتحادیه فوتبال اروپا میشل پلاتینی فرانسوی را برای مدت 4 سال به ریاست این اتحادیه انتخاب کرد. در اجلاس کنگره یوفا که با حضور نمایندگان 52 کشور اروپایی برگزار شد، پلاتینی با حداقل رأی ممکن به ریاست این اتحادیه رسید. وی از 52 رأی 27 رأی به دست آورد، یعنی نصف به اضافه 1. رقیب پلاتینی لنارت یوهانسون از سوئد که 17 سال ریاست اتحادیه فوتبال اروپا را عهده‌دار بود 23 رأی کسب کرد و 2 رأی نیز سفید بود.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از خبرهای دنیای ورزش برای من میگفت. ساعت 7:26:10 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. بسیاری از کشورهای اروپایی لباس سفید پوشیدند و پس از چند هفته هوای معتدل اینک برف و سرما اروپا را فرا گرفته است. حال ببینیم که فریبرز سروش وضع هوای امروز ایران را چگونه میبیند.
امروز به گزارش سازمان هواشناسی روند تثبیت دما حداقل تا 24 ساعت آینده در محدوده جغرافیایی ایران ادامه خواهد داشت. پس از این زمان و از اواخر روز یکشنبه سامانه بارشزایی از سمت شمال غرب و غرب معادله تثبیت را برهم خواهد زد و بارش برف و باران و وزش باد در قالب نقاط کشور آغاز می شود. با این وجود اداره هواشناسی وضعیت جوی استانهای اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان را صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، استانهای قزوین و هرمزگان را نیز صاف تا قسمتی ابری توأم با مه صبحگاهی، استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی، خوزستان، سمنان، قم مرکزی و یزد را نیز صاف تا کمی ابری و دیگر نواحی ایران پهناور را نیز صاف تا قسمتی ابری با آغاز تدریجی ابراگین شدن آسمان در اواخر وقت پیش بینی کرده. برای تهران نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری و هوایی مملو از آلاینده های جوی پیش بینی شده که با آغاز وزش باد از اواخر روز یکشنبه از میزان آلودگی آن کاسته خواهد شد. در این شهر بزرگ دماسنج فرودگاه مهرآباد در جنوب شهر حد اکثر دما را 15 و حد اقل را 3 و در ایستگاه اقدسیه در شمال شهر نیز حد اکثر دما 11 و حد اقل را هم 0 درجه سانتیگراد نمایش داده. همچنین در 24 ساعت گذشته مرتفع ترین شهر ایران شهر کرد با 26 درجه زیر صفر سردترین و چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش وضع هوای امروز ایران را پیش بینی می‌کرد. ساعت 7:28:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید و ادامه خبرها. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد پرزیدنت بوش به نیروهای آمریکایی در عراق دستور داده است در مورد افرادی که از سوی دولت جمهوری اسلامی در عراق به فعالیت‌های شبه نظامی دست بزنند و یا از سوی آنان تهدیدی متوجه نیروهای آمریکایی و مردم عراق بشود با شدت عمل برخورد شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر کسی تلاش کند به نیروهای ما آسیب برساند و یا در رسیدن به اهدافمان در عراق مانع ایجاد کند و یا شهروندان بیگناه عراقی را بکشد روشن است که وی متوقف خواهد شد. در خبری دیگر شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایران ابتدا باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و سپس پای میز مذاکره بنشیند. آقای مکرمک که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت آمریکا کوهی از مدارک در زمینه دخالت ایران در ناامنی‌های عراق در اختیار دارد که قسمتی از آن را در آینده منتشر خواهد کرد. و ساعت 7:29:50 است. در اینجا به پایان مجله بامدادی امروز رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزارم و برایتون روز و روزگار